الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالعرضين. ارواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. سوره ثالثه از موارد دوران امبل محظورین جایی است که واقعه مکرر باشه، متعدد باشه. خود این مواردی که واقعه متعدد و مکرر هست به دو قسم رئیسی تقسیم میشه. قسم اول جاییست که عرضی هستند و واقعه ها در طول هم نیستند، مثل اینکه شخصی به خاطر تنظیم امورش مثلا نظم کرده که در این ماه فلان کتاب رو مطالعه کنه و فلان کتاب رو مطالعه نکنه، و الان اشتبه لده که کدام کتابو گفته مطالعه کنم، کدام کتابو گفته مطالعه نکنم. مثلا گفته که مکاسب رو مطالعه کنم، رسائل رو مطالعه نکنم، یا برعکس. و الان اشتباهه که کدام فعلش واجبه و کدام ترکش واجبه، که قهرن در اینجا هر کدوم از اینها رو که نگاه میکنه امرش دائره بین وجوب و حرمت میشود. مکاسب ممکنه واجب الفعل باشه مطالعهش اگه اینو نذر کرده که انجام، و ممکنه واجب الترک باشه اگه نذر کرده انجام. رسائل هم همینجور میشه و اینا در عرض همن، در طول هم نیستن. و گاهی نه، اینا در طول یک دیگرن. مثل اینکه مثلا نذر کرده که جمعه یکی، جمعه اول ماه برای روزش نذری داره، جمعه دوم ما هم برای روزش نذری داره، اما حالا نمیدونه، یادش رفته و مردد شده که جمعه اول رو نذر کرده بود روزه بگیره، جمعه دوم رو نذر کرده روزه نگیره برای اینکه ضعفش نگیره و فلان، یا اینکه برعکس اولی رو بگیره دومی نگیره. خب اینجا در طولن، در عرض هم نیستن. این دو تا واقعه رو باید بحثش رو از هم جدا کرد، به خاطر اینکه در اونجایی که در طولن بعض مبانی وجود داره که در اونجایی که در عرضن وجود نداره. مثلا در اونجایی که در طول هستن علم اجمالی ما تدریجی میشه که یا این یا اونی که بعده، و در اونجا ممکنه کسی بگوید علم اجمالی در تدریجیات تنجیزآور نیست مثلا، اما در عرضیات اونجا دیگه کسی همچین مطلبی رو نداره. ولذا به خاطر این افتراقی که وجود داره در محاسبه مسئله، این دو قسم رو از هم جدا میکنم. حالا خود اون قسم ثانی هم دارای دو قسم هست که بعداً عرض میکنیم. ولذا گفتیم اقسام رئیسی دو تا هست. اما قسم اول که عرضی هستن، در قسم اول هم خودش تارتن فرض میکنیم که اینا از نظر احتمال و محتمل مساویان، مثل مثالی که زدیم، و تارتن ممکنه از حیث احتمال و محتمل مساوی نباشن. فعلا بحث رو در جای قرار میدیم که از نظر احتمال و محتمل مساویان. نذر کرده که مکاسب یا رسائل رو نذر کرده، یکیشو بخونه یکیشو نخونه برای تنظیم امور مطالعاتیش، و الان فراموش کرده کدام اول کدام رو نذر کرده بخواند، کدام رو نذر کرده نخواند. در این مواردی که این چنین است، یعنی واقعه متعدد است و تساوی در احتمال و محتمل هم وجود داره، ما با چند واقعیت در این موارد روبرو هستیم. واقعیت اول این هستش که قهرن در این موارد برای ما چهار علم اجمالی در نفسمون منقدح میشه. دوتاش وقتی هر کدوم از این واقعه ها رو به تنهایی محاسبه میکنیم و نظر به خود هر واقعه میکنیم، میبینیم که در اینجا علم اجمالی داریم. مثلا در مثال ما وقتی به مطالعه مکاسب نگاه میکنیم علم اجمالی داریم به این که یا فعلش واجبه یا ترکش واجبه، یا فعلش حرامه یا ترکش حرامه. به مطالعه رسائل هم من حیث هو و هو که نگاه میکنیم همینطوره که علم اجمالی داریم به این که یا فعلش واجبه یا ترکش واجبه. این مال جایی که هر کدوم از این واقعه ها رو خود به خود پی نفسه ها نگاه میکنیم. اگر هر کدوم رو با دیگری بسنجیم، این واقعه با اون واقعه رو بسنجیم، باز علم اجمالی داریم که یا مطالعه مکاسب واجب است یا مطالعه رسائل واجب. به رسائل هم که نگاه میکنیم علم اجمالی داریم که یا مطالعه رسائل بر ما واجب است یا مطالعه مکاسب واجب است. پس بنابراین اینجا علوم علم اجمالی های متعدد برای ما هست. هر کدام رو که نگاه میکنیم امرش دائره بین وجوب و حرمت، فلذا دوران هم بین محظوره. هر کدام رو با واقعه دیگری هم که میسنجیم یه قضیه منفصلهی برای ما درست میشه. اما هازا واجب، اما زاکه واجب، اما هازا حرام، اما زاکه حرام. اینم پس این یه واقعیتیست که قهرن در همچین مواردی این علوم مختلفه اربعه مثلا برای نفس حاصل میشه. این یه واقعیه. واقعیت دومی که اینجا وجود داره اینه که اون علم اجمالی مال هر واقعی به نفسها، اون علم اجمالی لا اثر له. علم اجمالی دارم که یا مکاسب واجب مطالعهش یا حرام مطالعهش، یا فعلش واجبه یا ترکش واجبه، حالا هر جور تعبیرش درست. خب این چه اثری میتونه داشته باشه؟ چون نه موافقت قطعیش ممکنه نه مخالفت قطعیش ممکنه، و قهرن موافقت احتمالیش هم خود به خود حاصله، بلکه من یا مطالعه میکنم یا ترک میکنم، موافقت احتمالیه وجود پیدا میکنه. مخالفت و موافقت قطعیم که یقین داشته باشم مخالفت با حکم اینجا کردم، یا یقین داشته باشم موافقت با حکم اینجا کردم، اونم میسور نیست، ممکن نیست تحققش. بنابراین اون علم اجمالی مال این واقعه به تنها و علم اجمالی مال اون واقعه به تنها، این علم اجمالی ها لا اثر لهم. این هم یه واقعیتی است که در مقام وجود داره. واقعیت سومی که اینجا وجود داره این است که این دوتا علم اجمالی دومی که یا این واجبه یا او واجبه، یا این حرامه یا اون حرامه، این دوتا علم اجمالی های دوم که مال جاییست که واقعه ها رو با هم میسنجیم، این دوتا علم اجمالی ها قطعاً به مقتضای هر دوش ما نمیتونیم عمل بکنیم. خب این علم اجمالی که یا این واجبه یا اون واجبه، مقتضای خود این علم اجمالی چیه؟ این است که جمع بین طرفین بکنیم دیگه، هر دو رو انجام بده. مثل موارد دیگه که ما علم اجمالی پیدا میکنیم که مثلا میدانیم یا نماز قصر بر ما واجبه یا نماز تمام بر ما واجبه، و مقتضای تنجیز این علم اجمالی این است که هر دو طرف رو بیاریم تا اینکه موافقت قطعی کرده باشه. اینجا مقتضای این که یا این واجب مطالعه مکاسب واجب است یا مطالعه رسائل واجب است، مقتضای این علم اجمالی که هر دو رو مطالعه کنه. مقتضای اون علم اجمالی دوم که میگه یا این حرامه مطالعهش یا اون حرامه، مقتضای اون اینه که هیچ کدوم رو مطالعه نکنیم، هر دو رو ترک کنیم. جمع بین این دوتا اقتضاها ممکن نیست. یکی یا هر دو رو یا مطالعه میکنه یا نمیکنه دیگه، نمیشه هم هر دو رو مطالعه کنه هم هر دو رو ترک کنه. پس اینم یه واقعیتیست که اینجا وجود داره. فلزاست این که ما بخوایم مقتضای هر دو علم اجمالی ها رو عمل کنیم و تعویل مولا بدیم، این مستحیله در اینجا. پس از این جهت تنجیزی وجود نداره. واقعیت بعد که واقعیت چهارم میشه این است که در مولانا اگر مکلف در اینجا بیاد هر دو فعلا رو انجام بده، هم مکاسب مطالعه کنه هم رسائل مطالعه کنه، اگر این کارو بکنه علم پیدا میکنه، دو تا علم براش پیدا میشه. یک علم پیدا میشه که حتما یه موافقتی با یه تکلیفی که در اینجا هست کرده، چون بالاخره یا مکاسب واجب مطالعهش یا رسائل دیگه. وقتی هر دو رو مطالعه کرد، پس اونی که در واقع اینجا واجب مطالعه بوده انجام شد. پس یه موافقت قطعیه نسبت به یه تکلیفی که در بین است از اون سر زد. اما در کنار همین یقین پیدا میکنه یه مخالفت قطعی هم نسبت به اون تکلیف آخر ازش سر زد، چون یکیش هم باید ترک میکرد پس با اون مخالفت کرد، اما تو نمیدونه کدومه. اما قطع اجمالی پیدا میکنه که من اگر هر دو فعل رو انجام بدم، هر دو کتاب رو مطالعه کنم، حتما یه موافقت از من سر زده با تکلیف واقعی و حتما یک مخالفت با تکلیف واقعی از من سر زده. اگرم بیاد هر دو رو ترک کنه، گزینه دوم این که هر دو رو ترک کنه، باز همین دو علم براش حاصل میشه. ترک کرده، خب حتما موافقت با اون که نهض کرده بود مطالعه نکنه انجام شد، پس یه موافقت قطعیه کرد. اما در کنارش مخالفت قطعی هم کرده، اونی که نهض کرده بود انجام بده اون رو ترک کرده دیگه. پس یک مخالفت قطعی هم اینجا سر زده. این گزینه سوم اینه که بیاد، یعنی گزینه سوم و چهار که ما حالا چون جامعه داره میگیم گزینه سوم، ولی دو تا گزینه هست. یکی اینه که مکاسب رو مطالعه کنه، رسائل رو ترک کنه. این گزینه سوم. گزینه چهارم رسائل رو مطالعه کنه، مکاسب رو ترک کنه. که جامعه این دوتا اینه که یکیشو انجام بده یکیشو ترک کنه، که این در مقام تحقق در خارج دوتا مصداق بتونه پیدا بکنه. خب اینجا چی میشه؟ اینجا اگر این کارو بکنه، بیاد یکی رو مطالعه کنه یکی رو ترک کنه، علم به مخالفت پیدا نمیکنه. علم به مخالفت، چون شاید هم واقع همین باشه که انجام ده. علم به موافقت هم پیدا نمیکنه، نه علم به مخالفت قطعیه پیدا میکنه نه علم به موافقت قطعیه پیدا میکنه. پس مکلف در یک چنین واقعه ای برای انجام وظیفه با سه گزینه مواجهه. هر دو رو انجام بده، خاصیتش اینه که حتما میدونه موافقت کرده ولی میدونه حتما مخالفت هم کرده. هر دو رو ترک کنه، خاصیتش اینه که میدونه حتما موافقتی با یه تکلیفی کرده و حتما مخالفتی با یه تکلیفی کرده. بیاد نه یکی رو انجام بده یکی رو ترک کنه، که اگر این کارو کرد میداند مخالفت نکرد، یعنی مخالفت قطعیه براش پیدا نمیشه، محتمل مخالفت کرده باشه ولی قطع به مخالفت پیدا نمیکنه. قطع به موافقت هم پیدا نمیکنه ولی احتمال موافقت میده. خب حالا بعد از اینکه این گزینه هم روشن شد، این امر چهارم، سوال اینه که در این جور واقعه ای عقل مازا یدرک از نظر انجام وظیفه. میگه کار اول رو انجام بده یا کار دوم، که اونجا بالاخره میگه کسی ممکنه بگه آره میگه اولا، چون بالاخره یه چیزی گیرت میاد، میدانی یعنی علم پیدا میکنی که یه موافقتی کردی، البته در کنارش مخالفت هم کردی. یا میگه نه، گزینه یه سوم رو انتخاب بکن تا حذر از مخالفت قطعیه کرده باشی. اینجا فیما اعلم که قائل داشته باشه، گفتن همین گزینه سوم رو باید انتخاب کرد. بله این هم یه گزینه هست، میان بله. از مصباح الاصول و دروسان فی علم الاصول، یعنی مرحوم محقق خویی و مرحوم استاد قدس سرهما استفاده میشه که اینجا باید گزینه سوم انتخاب کرد، حذرن از علم به مخالفت قطعی، علم به مخالفت. درسته که در صورت اول و ثانی گزینه اول و دوم علم به موافقت هم پیدا می شود، اما به بیان محقق خویی این علم اجمالی اینجا نسبت به موافقت قطعیه منجز نیست، اما نسبت به مخالفت قطعیه منجز است. پس بنابراین این علم اجمالی شما حرمت مخالفت قطعیه را برای شما می آورد، ولی وجوب موافقت قطعیه را برای شما نمی آورد. چون این چنینه و این در کدام گزینه حاصل است که شما موافقت قطعیه را که حرمت مخالفت قطعیه را که منجز ساخت ازش پرهیز بکنید؟ در گزینه سوم. اما در گزینه یک و دو این مخالفت قطعیه حتما رخ میده. درست موافقت قطعی هم رخ میده، ولی موافقت قطعی نسبت به اون که تنجیزی نداشت. پس بنابراین باید این گزینه رو انتخاب بکنیم. این بیان محقق خویی که در مصباح الاصول هست، این نکته و وجهی ازش معلوم نمیشه. چرا میفهمد نسبت به اون تنجیز داره نسبت به اون تنجیز نداره؟ اگر شما مجموع حساب میکنی موافقت قطعیه نسبت به مجموع ممکن نیست، مخالفت قطعیه نسبت به مجموع ممکن نیست. یعنی این دوتا علم اجمالی ها ما بخوایم موافقت قطعیه با هر دوش داشته باشیم ممکن نیست، مخالفت قطعیه با هر دوش داریم اینا نیست. اونی که هست این است که در اینجا ما مخالفت قطعی با یکی از اون علم اجمالی ها داریم میکنیم، موافقت قطعی همون هم با یکی از اون هست. پس بنابراین اینو نمیتونیم مدرک قرار بدیم و محتمل است که در احتمال عبارت مصباح الاصول که گفته شده است مخالفت همل قطعیه، این اشتباه چاپی شاید باشه، ولی مخالفت همل قطعیه که اینجا نمیشه. بیان مرحوم استاد قدس سر رو این است که ایشون بیان آخری داره. بیان ایشون این است که اینجا عقل لا یحکم موافقت قطعیه را. چرا؟ چون عقل برای چی میگم با تکلیف موافقت قطعیه کن؟ ما باید ریشهشو پیدا کنیم. نه وجه این که عقل میگه موافقت قطعیه باید بکنی چیه؟ ایشون میفهمد ریشه این که عقل میگه موافقت قطعیه باید بکنی این است که از ضرر محتمل پرهیز کرده باشی. چون اگر موافقت قطعیه نکنی محتمل است چه کار کرده باشی؟ مخالفت بکنی، ضرر که عقاب باشه و کیفر باشه، دامنگیرت باشه. پس اگر میگه موافقت قطعیه بکن در اطراف علم اجمالی، اونجایی که میگه منشأش چیه، سرش چیه؟ تحرز از تحمل ضرر است. به خاطر این میگه. حالا یه جایی بخوای موافقت قطعیه بکنی حتما ضرر دامنگیرت میشه از یه ناحیه دیگه. اینجا میگه اگه من میگم موافقت قطعیه بکن، برای اینی که نکنه یه وقت ضرر دامنگیرت بشه. از این باب داره میگه نکنه یه وقت ضرر دامنگیرت بشه. حالا اگه من میدونم بخوام موافقت قطعیه بکنم چی میشه؟ حتما ضرر دامنگیر من خواهد شد. چون اینجا موافقت قطعیش گفتیم ملازمه داره با چی؟ با مخالفت قطعی. موافقت قطعی یه تکلیف دیگه. فلزاست چون در اینجا این چنینیه، عقل اینجا لا یدرک او لا یحکم الاختلاف المسلکه، اینجا درک نمیگه موافقت قطعیه بکن، ولی میگه یه کاری نکن که بدونی حتما ضرر کردی. اگر هر دو رو انجام بدی یا هر دو رو ترک کنی میدونی ضرر کردی، علم پیدا میکنی به اینکه ضرر کردی، اینو میدونی. اما از مضرت احتمالیه که نمیتونی پرهیز بکن، اون قابل دفع نیست، مضرت احتمالیه. پس مضرت احتمالیه که قابل دفع نیست، چون برخواه یا انجام میدی هر دو رو، یا هر دو رو ترک میکنی، یا یکی انجام میدی یکی رو تا هر جور انجام بدی مضرتی بالاخره. اما مضرتی که یقینه به تحققش داشته باشی از این میتونی تعرض بکنی. پس بنابراین در این صورت میگیم حتما باید یکی رو انجام بدی یکی رو ترک بکن. حالا اختیار با خودت، مکاسب رو انتخاب بکنی، مطالعه کنی، رسائل ترک کنی، یا برعکس. اما هر دو رو نباید مطالعه کن، هر دو رو هم نباید ترک بکن. عقل اینجا حاکمه به این جهته و سرش هم همینه که اینجا موافقت قطعیه عقل نمیگوید، چون منشأ موافقت قطعیه وجود نداره. منشأ قول به موافقت قطعیه این هستش که شما از ضرر احتراز بجویی، از ضرر محتمل. مثلا اگر میدونی یا قصر واجبه یا تمام واجبه، چرا میگیم باید هر دوشو بخونی؟ چون میگیم اگه فقط قصر رو بخونی تمام رو نخونی، ممکنه تمام واجب بوده ضرر به وارد بشه. تمام بخونی قصر رو نخونی ممکنه ضرر بده، به خاطر اینکه اون ضرر محتمل دور باشی عقل همچه حکمی رو میکنه. بنابراین در جایی که میگه اگه بخوای موافقت قطعی بکنی با یکی این تکلیف، حتما یه ضرری دامن گیرت میشه، اونجا نمیگید بگید دیگه. این بیان است که استاد فرمود اگر ما منشأ حکم عقل رو این قرار بدیم که ایشون میفرماید، این مطلب درست. اما اگه بگیم نه آقا، منشأ حکم عقل به این که باید احتیاط کنی در موارد دوران هم بین محظورین یا در موارد دوران علم اجمالی چیه؟ عبارت است از این که حق مولویت مولا اقتضا میکنه. به خاطر حق مولویت مولا که باید اطاعتش کن، ولو مأمون عن العقاب بشی ضرری حتما متوجه نمیشه، یعنی شارع تضمین بده بگی من آقا عقابت نمیکنم. کمان که قد یقال قبلا داشتیم که محقق نائینی مثال زدن که لعان حرام است که عقاب نداره. نمیشه عارف فرمود من عقاب نمیکنم، کسی که مرتکب لعان بشه عقاب نمیکنم ولی حرامه، میگم نکن، ولی کسی که عقاب نمیکنم. اگر انجام تکلیف برای این باشه که دفع ضرر فقط منشه، بله با دفع ضرر هم حکم میکنه، اونم اصلا اون عقل. اما آیا ملاک فقط همینه یا نه حق مولویت مولا هم وجود داره ولو او عقاب بخواد نکنه، تأمین از عقاب داشته باشه. خب اگه اینو گفتیم که چون حق و طاعه داره مولا در مواردی که تکلیف برای تو معلوم به تفصیل شد یا معلوم به اجمال شد، که اینجا همه قبول دارن این حق و طاعه، حالا جایی که احتمال فقط میدی اونجا هم محل کلام بود، مثل شهید صدر و بزرگانی مثل مرحوم آقای داماد و مثل محقق صاحب عروه و با اختلافاتی که قبلا بحثشو کردن، اونا هم حق و طاعه بودن قبل از شهید صدر، اونا هم حق و طاعه بودن، اما به یک افتراقاتی با هم دیگه که در شبهات بعدویه که مغرور به علم اجمالی هم نیست، بعد الفحص اونا گفتن مولا حق و طاعه بود، کما اینکه قبل الفحص همه میگن حق و طاعه هست. در جایی که علم تفصیلی هم داریم همه میگن حق و طاعه هست، اگه علم اجمالی هم داشتیم اینجا هم حق و طاعه وجود داره. خب حالا حق طاعه در اینجا وجود داره، من طاعت هر دو رو نمیتونم انجام بدم، چه کار کنم؟
شیخ علی به نسبت الى تکالیف المعلومه تفصیلا بدون اقتراع الاجمالی اصحاب حق الطاعه يقولون بان الملاخ في لزوم الاطاعه حق الطاعه او الكرام للعقاب القطعي.
عرض کردم
لا في ذات المعلومه تفصيلا في موارد تكاليف مثل شرب الخمر يعلم تفصيلا بانه هم يقولون بانه يجب تجنب شرب الخمر لحق الطاعه
فقط
او للعقاب،
نعم فقط للتجنب عن الضرر عن العقوبه، ملاك اينه که به حیث اگر مولا تأمین داد دیگه عقل نمیگه، عقل نمیگه ای مولا گفت عقاب نمی کنم، عقل نمیگه اطاعت کن، مأمونه درسته ولی نمیگه اطاعت کن،
لازم
نیست که بله خود خیلی خودخواهیه، بله چون من جهنم نمیبره پس آره، ولی بله عقل میگه چرا مولاته، مولا حقیقیه،
خودش قبول کرده،
نه خودش قبول نکرده تکلیفو داره، نه تأمین کرده، یعنی عقاب، یعنی بزرگواری میکنم عقاب نمیکنم، حالا که اون بزرگواری میکنه کرامت میکنه عقاب نمیکنه، من باید بی ادبی بکنم، من باید حقی و حرمتشو بکنم، حرف سر اینه. پس بنابراین عقل یدرک که ولو او تأمین بدهد ولو ضرری به تو متوجه نشود عقاب متوجه نشود، عقل یدرک که باید احترام بکنی مولا رو، حتک نکنی. خب اون بزرگواری داره میکنه میگه من عقاب نمیکنه، درست؟ پس ریشه این که عقل میگوید این نیست که فقط عقاب وجود داره، احتمال عقاب وجود داره، بله اونم نافی اون دیگری نیست، بله اگه عقاب هم وجود داره عقل فطرت انسان از عقاب گریزان.
هذا يقتضي
أن
نفس
الهدف
بما هو له موضوعية خاصة بالنسبة للمولى،
وإن
لم يكن موضوعا
للاستحقاق
العقاب موضوعا
للإعقاب. هل
استحقاق
نسبش جدا كله؟ ببين استحقاق وجود داره.
حكم العقل
لا استحقاق وجود داره. ببين کسی که مخالفت تکلیف مولا بکنه در این موارد استحقاق عقوبت وجود داره. مولا نمیگه من استحقاق برداشتم، ممکن نیست استحقاق برداشته بشه چون امران عقلیه، اما میتونه بگه عقاب نمی کنم، عقاب نمی کنم.
ما صار هذا الشيء نعرف إذا ما في عقاب الآن حينما تلزموني تقول لي لا تهتك المولى أقول لكم بأي نقطة تقول لي لا تهتك حرمة المولى هو أمنني.
بله هو امننی به بزرگواری که به کرامتش امننی، اما این رابطه رو عقل درک میکنه که وقتی اون مولای حقیقی توه و هر چه داری وجودت و هر چه داری از نعم از اوست، حدوثاً و بقاءاً از اوست. آیا انسان، اگر انسان حالا برای این که از باب تشبیه معقول به محسوس از اینجا انسان وارد بشه، انسان آیا در نفس خودش و وجدان خودش احساس نمی کنه که به پدرش و مادرش باید احترام بکنه؟ ولی اون که اونها عقابی هم نمی کنه، کاری هم نمی کنه، این اصلا سلطان بر اوناست، اونا نمیتونن، اصلا خیلی قوی تر از اوناست، خیلی قدرتمندتر از اوناست، کاری نمیتونن بکنه. اما آیا عقلش حکم نمی کنه، درک نمی کنه، فطرت و وجدانش درک نمی کنه که چون اونها این نعم رو به تو دادن، این تربیت کردن، چه کردن، چه کردن، عقل انسان نمی دونه که باید به احترامشون بکنی؟ یا نه، فقط به خاطر اینکه ممکنه عقابت بکنن، ممکنه تو رو بزنن، ممکنه چه بکنن، این نیست اصلا. اینکه ما درک می کنیم باید اونها رو احترام بکنیم، نه از این بابه که چون ممکنه به ما، نه این خودش اصلا قاهر بر اوناست و اونا نمیتونن اصلا ضربه‌ای به این وارد بده. اما فی نفسه یدرک که باید احترام اونا رو نسبت، وقتی که نسبت به پدر و مادر، نسبت به معلم، نسبت به کسی که حقوق اینچنینی به گردن انسان داره، این وجدان انسان اینو درک میکنه و کیفه به مولای حقیقی، پس درک میکنه که عقاب هم نداشته باشه باید احترام بکنه.
استاد فارق بین حرمت چنینی که خود شارع تأمین داده با کراهت رو، یا فارق بین وجوب این چنینی با استحباب رو اگر بیان بفرمایید؟
بله استحباب. بله فارقش اینه که در اونجا که کراهت استحقاق العقاب نمیاد، اما در اینجا استحقاق العقاب میاد، اما اون کرامت کرده عقاب نمی کنه. در جایی که نهی می کند نهیاً تحریمی یا و بعد میگه عقاب نمی کنم، این استحقاق عقاب داره، یعنی اگر مولا بیاد عقوبتش بکنه یقع او فی محله، این عقاب فی محله است، درست. اما بزرگواری میکنه، اما اونجا که مکروه کرده، یعنی خودش ترخیص در ترک داده یا استحبابه، اونجا اگر انجام ندهد در اون موارد استحقاق پیدا نمی کنه اصلا، بیاد عقابش کنه قبیحه. فرق در همین استحقاقه. اما وقتی خودش تأمین میده، امنیت میدهد، در این موارد بله احتمال ضرر دیگه نیست. اگه از راه احتمال ضرر بخوان وارد بشیم، مگر استاد برگردن اینجور به ما جواب بده، بگن در اون موارد هم خود استحقاق عقوبت پیدا کردن هم ضرران، این ضرر آبروییه، ضرر حیثیتیه. بله میگه جهنم نمیبرم، درست؟ اینا نه، حالا درست. اما این که انسان ملکوک است به این که این یه آدمیست که یستحق العقوبه، این ضرر، و عقل میگه بله دفع این ضررم باید بکنی که جوری نباشه که استحقاق العقوبه داری. این که این حرفم در براءت یادتون باشه، اونجا هم محل کلام بود، اونجا بحث بود که آیا ما در بحث براءت دنبال چی هستیم؟ دنبال عدم عقاب هستیم فقط یا عدم استحقاق عقاب هستیم؟ فلزا میگفتن فلزا اگر بگیم دنبال عدم استحقاق عقاب هستیم، رفع ما لا یعلمون و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا و آیات و روایات، اینا فقط میگفت عقاب نیست، نفی استحقاق نمی کرد. ولی بعضی اشکال میکردن به استدلال به اونا به همین که اینا نفی استحقاق نمی کنه، میگه عملا خدا عقاب نمی کنه. اما قاعده قبه عقاب بلا بیان اینه که نه میگه قویه اقام ولاده، این تو استحقاق نداری استحقاق داشته باشی که اشکال نداره. خب حالا این دو تا مسئله که اینجا بوجود
نتیجه حق
و تاعت
چی میشه اینجا؟
نتیجه حق و تاعت که پس این راه که شما میفرمایید که بعد مسئله رو به این از این دیدگاه بررسی بکنید، نه اینکه بگید که بله موافقت قطعی وجه لزومش چیه؟ موافقت قطعیه وجه لزومش که تعرض از عقاب محتمل بکنی، درست؟ و چون در اینجا تعرض از عقاب محتمل که نمیشه، بله اینجا حتما میدونی اگه هر دو رو انجام بدیم بخوای موافقت قطعیه بکنیم با یکی از اون تکالیف، بله از عقاب اون تکلیف رهایی پیدا کردی، ولی دامنگیرت شده عقاب یه تکلیف آخری. فلسفه عقل اینجا نمیاد بگیم، میگه از چا بیا در بیای بیفتید یه جای دیگه، اینا نمیگه. اشکال این بود که چی؟ مگر ملاک فقط اینه که شما اینجوری دارید محاسبه میکنید مسئله رو؟ ملاک این است که حق مولویت اینجا مولا داره یا نداره، درست؟ بعدیم حالا اینجا ممکنه پس بعد عرض ما نسبت به فرمایش استاد اینه که شما تمام الملاک رو این گرفتید بر اساس اون محاسبه فرمودید، بر اساس این محاسبه فرمود. اما اگر ملاک گفتیم این نیست، ملاک چیز دیگری است، پس باید دلیل رو جور دیگری تقریر کنیم، بیان آخری بیاریم، چون این که ملاک نشد، ملاک رو باید بیان آخر و تقریر آخری قرار بدیم. و چی بگیم؟ بگیم در این مواردی که من میدانم اگر موافقت قطعیه بکنم حتما یه مخالفت با تکلیف آخر مولا کردم، با تکلیف آخر مولا حتما مخالفت کردم، آیا در این موارد عقل حکم میکنه که این موافقت رو انجام بده با اینکه حتما ببینید مخالفت دیگه، یعنی مولویت مولا اقتضا میکنه که این موافقتی که حتما همراهش مخالفت است، نه از جهت خودم که عقاب میشم یا نمیشم، نه از دریچه این که من عقاب میشم یا نمیشم بگید اینجوری، نه از دریچه که اون آیا حقی که به گردن من داره و احترامی که من باید بکنم، آیا در این موردی که احترام در یه مورد، یعنی علم به احترام در یه مورد برای من علم به عدم احترام نسبت به او در مورد دیگر می آورد، آیا عقل اینجا میگوید یا میگه نه دیگه اینجا من اینو نمیگم، چون کنار این به خدمت شما رسود که احترام یه نااحترامیه، یه بی احترامیه، یه حد که پس اینجا رو عقل نمیگه. بنابراین میگیم عقل لا یدرک در اینجا این لزوم را، نه از نوع خود ما که ضرر به من وارد میشه یا ضرر به من وارد نمیشه، که در این بیان انسان محور شدیم، در بیان استاد انسان محور، من ضرر میکنم یا نمیکنم. اما اگر گفتیم نه باید مولا محور شد، ببینیم اون الان من در رابطه با او چه وظیفه ای دارم، نه که حالا عقاب میشم یا عقاب نمیشم، وقت اینجوری ما تقریر کنیم دلیل را، بگیم بله در جایی که من میدانم که فقط احترام است و لیس الا اغیار، در جایی که حدک است و لیس الا اغیار، در جایی که احترام است و کنارش حدک است، یا حدک است و کنارش احترام است، عقل میگه، میگه نه یه کاری بکن یقین پیدا نکنی، نه به حد که مولا یقین پیدا نکنه و ندونی حتما عدد حد سر زده، و اون چیه؟ و اون از که همین کارو بکنی، یکی رو انجام بده یکی ترک بکنی. بنابراین در مدعا که اینجا باید این کارو کرد با علمین موافق هستیم، اما در مقام تقریر این که چرا باید این کارو کرد یه تفاوتی وجود داره. خب این تمام سخن در اینجا. یک نکته هم اینجا وجود داره اگر یادم نره دیگه چون وقتی شده اینا فردا عرض میکنم، که اینجا ممکنه یک تفصیلی داده بشود انشاءالله فردا. سلام علیکم.